و ما بد در اون تبدیل هم اقبض علف صدق نفسی. در دعای صحیح هست که اقبض علف صدق نفسی، خدا نفس مرا به صدق بگیر. میگن یه نفری بود که حیمی گفته یا ابا خدا ای کاش من در کربلا بودم و منم به فیض میرسیدم، مثل که من حبس میزنم تو دلش یه مثلا برای خودش ارزش این چیزی هم قائل بوده و الا میخوابا نمیدیده. خواب دیده بود کربلا. در کربلا اصحاب میان یکی یکی اجازه میگیرن و میرن، نوبت به این آقا رسید. من امام حسین علیه السلام مثلا یه اسبش داد، یه اسلحه داد، رفت اسبرم برداشت مثلا در رفت. مشکله دیگه شیر است و خنجر است و تعارف نداره، ترکش است و صدق مسئله است. ما هی میشنویم فلان کرد جلو امام حسین ایستاد، هر تیر میمد خودش رو جلو میداد تا افتاد و شهید شد. واقعا لفظ هم میگیم خیلی مشکل. سعد بن ربیع وقتی که در جنگ احد شهید شد، رسول خدا یه نفر فرستاد فرمود برید ببینید سعد بن ربیع کجا. یه نفر از انصار ظاهرا آمد، دید سعد بن ربیع داره جون میده، گفت رسول خدا فرستاد من از تو خبر ببرم. خب من همینه که میبینی دیگه، چند نفر دیگر نیستم. به قبول قبیله من به انصار بگو سعد بن ربیع میگفت اگر یک نفر از شما زنده باشد به رسول خدا آسیب برسد، پیش خدا معذور نیستید. اینا گفت و جون داد. رسول خدا فرمود خدا رحمتش کند، تا زنده بود کمکمون کرد، وقت مردن هم وصیتمون کرد، سفارش مون کرد.
ای دریان جانم و جانم از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دل، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است. خلق را وانگه همه نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگر همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
روزی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در مناجاتش با خداوند عرضه داشت: پروردگارا، دوستی از دوستدارانت را به من بنما. خطاب رسید: به فلان محل برو که ما را در آنجا دوستی است. مسیح به آن محل موعود رفت. زنی را دید که نه چشم دارد و نه دست و نه پای، روی زمین افتاده و زبانش مترنم به این ذکر است: خدا را بر نعمتهای ظاهریش سپاس و بر نعمتهای باطنیش شکر. آن حضرت از حالت آن زن شگفت زده شد، پیش رفت و به او سلام کرد. زن گفت: علیک السلام یا روح الله. فرمود: ای زن، تو که هرگز مرا ندیده ای، از کجا شناختی من عیسی هستم؟ زن گفت: آن دوستی که تو را به سوی من دلالت کرد برایم معلوم نمود که تو روح الله هستی. فرمود: ای زن، تو از چشم و دست و پا محرومی، اندامت تباه شده. زن گفت: خدا را ثنا میگویم که دلی ذاکر و زبانی شاکر و تنی صابر دارم. خدا را به وحدانیت و یگانگی یاد میکنم که هر چرا میتوان با آن معصیت کرد از من گرفته. اگر چشم داشتم و به نامحرم نظر می کردم، اگر دست داشتم و به حرام می آلودم، و اگر پا داشتم و دنبال لذات نامشروع می رفتم، چه عاقبتی داشتم؟ این نعمتی که خدا به من داده به احدی از بندگانش نداده است.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوستدار من تویی. بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین. بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس. روز مهنت آن که می آید به کار من تویی. روز مهنت آن که می آید به کار من تویی.
برنامه صبح نیاز از رادیو معارف ادامه پیدا میکنه با بیانات ارزشمند حجت الاسلام میر سید در بخش در محضر لاهوتیان.
در محضر لاهوتیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر مقدس قم در طول 14 قرن همیشه و همواره آکنده از عالمان و دانشمندان و فقیهان و محدثان بوده است، اما در قرن 4 و قرن 14 هجری درخشش خاصی داشته و شمار عالمان در این 2 قرن بیش از زمانهای دیگر بوده است. یکی از نام‌آورترین عالمان و مدرسان مرحوم آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم قمی معروف به کبیر است که سجایای اخلاقی و مراتب علمیش در شهر مقدس قم شهرت فراوان دارد. تواضع و فروتنی یکی از سجایای اخلاقی این مرد بزرگ است که اساساً این نعمت تواضع و فروتنی
یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار نسبت به عالمان دین و مردان خداست. یعنی کسی که این را ندارد هیچی ندارد، بر اثر تواضع که بالا میاد. در مورد مرحوم آیت الله قمی این مطلب بسیار واضح و روشنه که بزرگان در این رابطه گفتن. حضرت آیت الله عظما شبیری رضوان الله تعالی علیه، پدر این آیت الله شبیری زنجانی، والد معظم ایشون، ایشون از قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الکلام یا جر الکلامشون نقل میکنند، میگد که امام میفرمودند علت موفقیت ها شیخ عبدالکریم حائری در تأسیس حوزه علمیه قم و حفظ و حراست از کیان شیعه این نبود مگر به واسطه علمای قم. میگه علت این بود که علمای قم در اون زمان افرادی متقی و پرهیزکار بودن که در اطراف ایشان بودن. بعد نمونه را ذکر میکنه، میگه روزی در یک روز عیدی رفتیم خانه ایشون ولی دیدیم آقا تشریف ندارن. بعد از اینکه ما منتظر ماندیم و آقا تشریف آوردن، معلوم شد که ایشان رفتن به دیدن حضرت آیت الله حائری. دقت کنید، اونی که مهمه اینه، آقای قمی وقتی میبیند جمعیت زیادی برای دیدن ایشان به عنوان تبریک عید یا عید قدیر آمدن در مزار ایشون، ایشان اینطور میگه: مردم بیایید جایی که من میروم برویم. میگرد عصایش رو برداشت و فرمود، عصا رو بالا گرفته میگه: ما یک علم داریم و همگی باید دور او، یعنی آیت الله حائری، شیخ عبدالکریم حائری بچرخ. ببینید این تواضع و فروتنی یک بزرگ است. این همه جمعیت برای دیدن او آمده اند اما او خودی نمی بیند و میگوید ما یک علم داریم. اون چه که از نظر اخلاقی آیت الله قمی رو منحصر به فرد کرده، جمله ایست که آیت الله عظمای گلپایگانی بیان میکنند در مورد این شخصیت ارزنده. آیت الله عظمای گلپایگانی ایشان میفرمایند ما عمدتاً برای استفاده از اخلاق و انفاس قدسی ایشان به درسشان میرفتیم، یعنی درس آیت الله قمی. میگه ما برای کسب کمالات اخلاقی مزرشان میرفتیم، علاوه بر اون درس و علمشان هم استفاده میکردیم. و یه نکته ای هم در آخر عرض کنم که ایشون احترامی که به سادات میگذاشتن، میگه ایشون معمولا کنار سفره خود فقرا و سادات رو مینشوندن، مستمندان و فقرا رو، و با اونها غذا میخوردن. بعد گفتن که در یکی از جلسات وقتی میخواستن دری خارج بشن، ایشون یکی از سادات رو به هنگام خروج بر خودشون مقدم میدارد. یک کسی به ایشون میگه آقا شما چرا آبروی ما را میبری؟ به این تعبیر، به این معنا که شما عالم هستید، خود بزرگ هستید، چرا خود را کوچک میکنید؟ آقا هم بلافاصله میفرماید شما میخواهی آبروی مرا جلوی پیامبر ببری؟ این آقا سید است و او باید مقدم داشته شود. این است که اگر انسان ها به جایی میرسن، این نکات ریز اخلاقی که علی الظاهر به چشم نمیاد. خداوند انشاءالله ما را در ادامه راه علمای اعلام و بزرگان موفق و مؤید بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا جون، یکی از جلوه های رحمتت اینه که دوست نداری بنده هات تو وادی گمراهی سرگردون باشن. ما رو تو این دنیا آوردی تا طعم شیرین هدایت رو بهمون بچشونی. اومدیم اینجا که از لابلای خاکدان دنیا روزنه هایی بر افلاکی شدن پیدا کنیم و غرق لذت های معنوی بشیم. آره، گمراهی ما رو تحمل نمی کنی و از سر لطف و مهربونیت تو فتنه ها و دورایی های زندگی به دادمون می رسی و راه مستقیم رو به ما نشون می دی. خودت مدد کن که باور کنم برای عاقبت به خیر شدن و موندن تو راه راستی و درستی همیشه محتاج نگاه کریمانه تو هم. خدایا منو دریا. حجت الاسلام بر مسلمین جناب استاد رضانیا و شرح ادعیه قرآنی تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم. موضوع بحث ادعیه قرآنی است. در جلسه قبل آیه 83 از سوره شعرا مطرح شد که رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین، دعایی است از ناحیه حضرت ابراهیم. و بعد این سوال مطرح شد که آیا آذر پدر حضرت ابراهیم بوده است یا عموی حضرت ابراهیم؟ که عرض شد که این امکان ندارد که حضرت ابراهیم پیامبر اولوالعزم فرزند یک فرد بت‌پرست و مشرک باشد. لذا استغفاری که حضرت ابراهیم برای آذر کرده است به خاطر وعده‌ای بوده است که به او داده. در باب دیدگاه مفسران، جمعی از مفسران اهل سنت آذر را پدر واقعی ابراهیم می دانند، در حالی که تمام مفسران و علمای شیعه معتقدند آذر پدر ابراهیم نبوده. بعضی او را پدر مادر و بسیاری او را عموی ابراهیم دانستند، ولذا در هیچ یک از منابع تاریخی اسم پدر حضرت ابراهیم آذر شمرده نشده است، بلکه همه منابع معتبر نام پدر ایشان رو تارخ نوشتند. در کتب احدین نیز همین نام برای پدر حضرت ابراهیم ذکر شده است. اما نکته دیگر در این آیات قرآن، نجات از رسوایی روز قیامت است درخواست حضرت ابراهیم. حضرت می خواهد روزی که همه انسانها برانگیخته می شوند و مال و فرزندان هیچ فایده ای ندارند، مورد خجلت و رسوایی نباشند. مطلب بعد داشتن قلب سلیم هست که در این آیات آمده. حضرت تأکید میکند که تنها کسانی که با دل پاک و سالم نزد خداوند میآیند نجات پیدا میکنند. این دعا مثل یک راهنمای اخلاقی و معنوی است که حضرت ابراهیم هم دانش، هم صداقت، هم پیوند به صالحان، هم پاکی دل را طلب میکند. این دعا بسیار آموزنده و تأمل برانگیز است. خداوند در آیات این سوره مبارکه می‌فرماید در آن روز، یعنی روز قیامت، هیچ یک از منافع و لذت‌های دنیوی از جمله اموال و اولاد سودی برای انسان ندارند و نمی‌توانند هیچ کمکی برای نجات و رهایی آدمی از عذاب‌ها و شدائد قیامت داشته باشند. فقط یک چیز در آنجا ارزشمند و سودمند است و آن قلب سلیم و سالم است. قلبی پاک و خالص از هر گونه شرک و نفاق و طمع و حرص. قلبی که هیچ تعلق خاطر و دلبستگی به دنیا و اعتباریات و لذتهای زودگذر دنیا نداشته باشد. مرحوم علامه طباطبایی در این مورد می‌فرماید مراد از قلب سلیم آن قلبی است که از هر چیزی که مضر به تصدیق و ایمان به خدای سبحان است خالی باشد، از قبیل شرک جلی و خفی، اخلاق زشت و آثار گناه و هر گونه تعلقی که به غیر خدا باشد و انسان جذب آن شود و باعث شود که صفات توجه به سوی خدا درش اختلال ایجاد شود. از خدای بزرگ توفیق طلب می‌کنیم که ما هم بتوانیم در دنیای دون برای خودمون قلب سلیم و قلبی که صرفاً متوجه عنایات حضرت حق هست رو تهیه کنیم، چرا که فردای قیامت جز قلب سلیم چیزی به درد انسان نمی‌خورد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ای محرم عالم تحیر، ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر، عالم ز تو هم تهی و هم پر، ای ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان، ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن، به زین نتوان رقم کشیدن. ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم توهی و هم پر، عالم ز تو هم توهی.
این دقایق و لحظه ها بایستی که از همدیگه التماس دعا خیلی داشته باشیم، چرا که لحظه های استجابت دعاست.
شک ندارم به آیه های روشن،
آیه های نور،
به راز صادقانه تو و من. شک ندارم به قصه ولایت، به آیه های روشن قیامت، به این تلاوت همیشه جاری، به این شکوه رویش بهاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره هم دو که شروع کردیم به این آیه رسیدیم. الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحیم.
خدایی که بخشنده و مهربان است. کلمه رحمان و رحیم ریشش از رحمه، منطور رحمان به معنای مبالغه و شدت در رحمت و گستردگی رحمته. از کاربرد این دو صفت رحمان و رحیم در قرآن استفاده میشه که رحمانیت درباره همه مخلوقاته، ولی رحیم بودن مربوط به انسان و موجودات مکلفه. خب الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده و مهربانه. خدا رحمت را بر خودش واجب کرده. در سوره انعام آیه 54 میخونیم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خداوند بر خودش واجب کرده که به مخلوقات، به انسانها رحم کنه. اصل آفرینش انسان بر اساس رحمت. قرآن آیه داره میفرماد که الا ما رحم ربی، بعد میگه ولذالک خلقهم. خداوند رحم میکنه، بعد میگه ولذالک خلقهم، به خاطر همین دریافت رحمت اینا را آفرید. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا باربندگان جودی کنم. این شعر برخواسته از این آیه میتونه باشه. رحمت خدا گسترده است و رحمتی وسعت کل شیء. در سوره اعراف آیه 356 داریم و رحمتی وسعت. پس رحمت چند تا اصل در رحمت؟ یک، خدا بر خودش رحمت را واجب کرده. دو، آفرینش بر اساس رحمت. سه، رحمت خدا گسترده است و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت خدا بر همه چیز گسترده است. پیغمبرش هم رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآنش هم رحمته. تو قرآن داریم که خود قرآن رحمته، پیغمبر رحمته، اون چه خدا بر خودش واجب کرده رحمته. رحمت خدا مقدم بر غضب خداست. حالا نمونه های رحمتش نمونه است. یکی این که اصلا خود آفرینش یک رحمته. از مواد غذایی زمین گندم میسازه، رحمته. از گندم و برنج نطفه میسازه، رحمته. از نطفه یک انسان میسازه، رحمته. خود آفرینش هر ذره ای، هر اتمی، هر سلولی، هر وجودی دلیل بر لطف و رحمت خداست. بعد همین که انسان ها توبه میکنن، توبهشون رو میپذیره، رحمته. میگه غیر از این که توبتون رو میپذیرم، دوستتون هم دارم. یحب التوابین، اصلا توبه کننده رو دوست داره. این یه رحمته. این که اظهر الجمیل، خوبی ها رو نشون میده، رحمته. و ستر القبیح، عیبا رو میپوشونه، رحمته. این که دعوت میکنه به توبه، میگه دعا کنید من مستجاب بکنم، رحمته. این که میگه اذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید منم یاد شما هستم، این رحمته. آخه ما یاد خدا باشیم چیزی گیر خدا نمیاد. همه مردم خونشون رو به خورشید بسازن یا پشت به خورشید، در خورشید اثری نداره. ما همه ستایش خدا بکنیم یا نکنیم، ان الله لغنی عن العالمین، اصل خدا از همه هستی غنی است. ولی در این حال که او نیازی به ما نداره، میگه اذکرونی اذکرکم، یاد من باشید. اگر گناه کنیم، یک گناه را یک گناه می‌نویسه، اما اگر ثواب انجام بدیم، یک ثواب رو 10 تا می‌نویسه، این رحمته. این که گاهی وقتا سیئات رو تبدیل به حسنه می‌کنه، رحمته. آب زباله از این بر میده فرو، از کنار چند متری آب زلال میاد بیرون، خیلی رحمته. نشانه های مظهر رحمت اینه که گناه رو یک پا منویسه، کار ثواب رو 10 تا منویسه. این که مادر ما رو دوستمون داره، مهر مادر به این فرزندش یک رحمت الهی است. خداوند این مهر را در دل مادر قرار داده. همه نعمت هایی که ما داریم همش رحمت خداست. چشم ما، گوش ما، عقل ما، حافظه ما، هدایت ما. آمدن انبیا رحمت است. کتاب های آسمانی رحمته. اگر قانون آسمانی نبود، انسان گرفتار قانون‌های بشری می‌شد، کمان که الان کشورهای زیاد شدن. هر روزی قانون‌ها تغییر پیدا می‌کنه. قانون‌ها از کیه؟ از آدمایی که دارای هوسن، غریزن، تحت تأثیر طوفان غرایز هستن. همین که قانون از طرف خداوند بوده، قانون خدا رحمت. حدیث داریم یه وجب بیاد رو به من، یه گام میام رو به تو. طبیعی بیاد رو به من، با هیجان میام رو به شما. تمام نعمت‌های ما رحمت. یه نوزاد وقتی به دنیا میاد مکیدن رو بلده. خب این که خداوند در این نوزاد مکیدن قرار داده، این رحمت رو داد. حالا اگر همین نعمت مکیدن رو ورداره، یه نوزاد روز اول چجوری تغذیه کنه؟ این که شیر مادر تو سینه مادر رحمته. این که شیر مادر نه سرد نه گرم، رحمته. این که همه ویتامین هایی که و همه نیازهایی که طفل داره خدا تو شیر مادر جاسازی کرده، رحمته. همین که اون نوزاد عقل ندارد، عقل نداشتنش رحمته. چون اگر نوزاد روز اول عقل می‌داشت، تا می‌دید لباس خودش آلوده کرده، کلی خجالت می‌کشید. عقل نداشتنم رحمته، مکیدنم رحمته. این که سینه مادر تو دهن بچه میره، رحمته. این که بچه دندون نداره سینه مادر گاز بگیره، رحمته. اصلا ما غرق در رحمته. این که فضای دور زمین به قدری قطوره که سنگ‌های آسمانی رو مشتعل کنه، سنگ‌ها تو سر ما نخوره، رحمته. حرکت زمین رحمته. فاصله ما با خورشید رحمته. چی رحمت نیست؟ آنی اگر خدا لطفش از ما برداره اسم اونم فراموش میکنیم. الرحمن الرحیم. مربی باید با رحمت تربیت کنه. چون آیه قبلی بود الحمدلله رب العالمین، بعد از رب العالمین که الرحمن الرحیم. یعنی مربی باید با رحمت تربیت کنه. رحمت باید کنار تربیت بشه. مربی بدون رحم نمیتونه تربیت کنه. کما که تعلیم هم باید رحمت باشه. قرآن میگه الرحمن علم القرآن، نمیگه الله الصمد علم القرآن، الحی القیوم علم القرآن، میگه الرحمن علم القرآن. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
وقت اون رسیده که دقایق و لحظه های سحرگاهیمون اتراگین بشه با تلاوت آیات نور، تلاوت ترتیل و ترجمه سوره مبارک انسان آیات 19 تا آخر و سوره مبارکه مرسلات آیات 1 تا آخر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
و برگردشان برای پذیرایی نوجوانانی جاودانی می‌گردند که